خب 1:20 و 12 ثانیه است و اینجا شبهای ایران. امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدن این گزارش. یه سال بارونی داشتیم، بارونی تر شد دیگه. گیلان و اون فضای سرسبز، اون بارونای درجه یک و این حس حال انشالله نصیب همتون بشه. از برنامهتون برای 1400 بگید بزرگترین هدفتون برای امسال چیه، اون هدفی که برنامه‌ریزی کردین تا تو این سال بهش برسین. 3627 سامانه پیامک 316-26-26-58 تلفن ماست. اما توی زندگی همیشه مثبت فکر کنید و برای حل مشکلاتتون و برداشتن موانع تمرکز کنید. هیچ وقت، حتی وقتی که فکر میکنید همه چیز رو از دست دادید، دل سرد و ناامید نشین. همیشه موانع یا افرادی در مسیر رسیدن به اهدافمون هستن که باید بر اونها غلبه کنیم.
رها کن دیگه قصه هاتو، بدون قدره لحظه هاتو، به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جونم قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن. تو دلت حاکم مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عذاب گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. کی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تا یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
خب شبتون بخیر باشه خانم آقایان. شما شنونده شبهای ایران هستید در حالی که ساعت 1:25 و 3 ثانیه هست. داریم از برنامه ریزی و رسیدن به هدفها در سال 1400 صحبت میکنیم. همیشه خوندن یک کتاب، خوندن یک داستان، خوندن یک حکایت میتونه مسیر زندگی خیلی همون رو تغییر بده یا یک هدفی رو پیش روی ما قرار بده. الان هم میخواییم یک حکایت زیبا بشنویم.
حکایت گذران. همراهان عزیز شبهای ایران سلام، وقتتون بخیر. دوتا حکایت کوتاه میخوام براتون تعریف کنم. یک پیرمرد بازنشسته خانه جدیدی نزدیکی یک دبیرستان خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش میرفت تا اینکه مدرسه ها باز شد. در اولین روز مدرسه بعد از تعطیلی کلاس ها سه تا پسر بچه تو خیابون راه افتادن و در حالی که بلند بلند با هم حرف می زدند هر چیزی رو که در خیابون افتاده بود شوت می کردن و سر صدای عجیبی راه انداختند. این کار هر روز تکرار می شد و آسایش پیر مرد کاملا مختل شده بود. این بود که با خودش تصمیم گرفت کاری کنه. روز بعد که مدرسه تعطیل شد دنبال بچه ها را افتاد و صداشون زد و بهشون گفت بچه ها شما خیلی بامزه‌اید و من میخوام اینقدر شور جوانی دارید و من رو خوشحال میکنید، میخوام کاری برام بکنید. از فردا من روزی 1000 تومان به هر کدومتون میدم به شرط اینکه شما هر روز بعد از تعطیلی مدرسه همین کارا رو انجام بدید، با هم بلند بلند بگید و بخندید و هر چه گیرتون اومد شوت کنید و شور و حال جوانی بپا کنید. بچه هم خوشحال شدن و به کارشون ادامه دادند. چند روز بعد پیر مرد دوباره سراغ بچه ها رفت و گفت ببینید متاسفانه در محاسبه ی حقوق بازنشستگی من اشتباه شد. من نمیتونم روزی 1000 تومان بهتون بدم و از این به بعد فقط روزی 100 تومان میتونم بهتون بدم. اشکالی نداره؟ بچه ها یه فکری کردن و گفتند یعنی تو فکر کردی ما حاضریم به خاطر روزی 100 تومان این کارا رو انجام بدیم؟ نه خیر آقا. و بعد هم راهشون رو کشیدن و رفتن و از اون بعد پیرمرد با آرامش در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد. اما در حکایت کوتاه دیگه ای اومده که پیرمرد نجاری بود که در گذشته ها زندگی میکرد و هوس کرد بازنشسته بشه و به کارفرماش گفت که میخواد ساختن خونه رو رها کنه و از زندگی بی دغدغه کنار همسر و خانوادش لذت ببره. کارفرما که دید کارگرش میخواد کار رو ترک کنه حسابی ناراحت شد، اما از نجار پیر خواست که به عنوان آخرین کار یک خونه بسازه. پیرمرد ناچاراً قبول کرد، هرچند مشخص بود که دلش به این کار راضی نیست. از فردا شروع کرد، اما برای ساختن این خونه از مصالح بسیار نامرغوبی استفاده کرد و با بی‌حوصلگی و سرعت تموم خونه رو ساخت و سر و تهش رو هم آورد. روز آخر رسید، کارفرما برای وارسی خونه اومد. بعد از اینکه چند قدمی تو خونه زد کلیدی رو به نجار داد و گفت این خونه متعلق به تو، این هدیه‌ای از طرف من برای تو. نجار شوکه شد، مایه تأسف بود. آخه اگه میدونست که داره خونه ای برای خودش میسازه مسلماً به گونه دیگری کارش رو انجام میداد. این دو حکایت شاید حکایت زندگی بعضی از ما باشه که برای رسیدن به هدفی برنامه ریزی میکنیم و بعضی این پیرمرد اول موفق میشیم و بعضی تهش ضرر میکنیم. بامدادتون خوش.
از شنیدن این پیام های زیبا لذت برده باشید.
حکایت های ما حامل پیام هایی است که میتونه ما رو به فکر فرو ببره و امیدواریم که شما هم تأمل کرده باشید و تفکر در این حکایت ها. با شبهای ایران در کنار شما و همراه شما هستیم. گفتن که از شیراز دارم بهتون پیام میدم. مسلم هستم، مهمترین تصمیم من در سال 1400 اینه که ازدواج کنم. شما هم دعا کنید که دختر خوب و اصیلی گیرم بیاد. ممنون از برنامه قشنگتون. ایشالله هر کی هر آرزوی داره به مرادش برسه. اونایی که به خصوص مجردن و میخوان ازدواج بکنن. گفتن که سلام، شبتون بخیر باشه. سلام به خوزستان، سلام به اهواز و سلام به مردم خونگرم ایران زمین. برنامه من برای 1400 خرید یه خونه، از یه خونه نقلی و کوچولو که تا آخر عمر بتونم کنار خانواده‌ام، کنار همسرم و بچه‌ام بتونم به راحتی زندگی بکنم و از این مستأجری خلاص بشم. ان شاءالله اونایی هم که خونه ندارن هر چه زودتر صاحب خونه بشن. اینجا شب‌های ایران 1:31 است.
عرض سلام و ادب و احترام به عوامل برنامه شب‌های ایران. ما هم اگر خدا کمک کنه که انشالله کمک کنه به عظمتش قسمش میدن انشالله همه جوانا دختر پسر خوشبخت باشن. منم دوتا پسر تو خونه دارم، از وقت زمستان گذشته دختر عقبی هم دارم. اگر خدا کمک کنه اصلا و اساس جوشه انشالله با لطف خدا و نظر خدا انشالله ازدواج دخترم اول انشالله توی چند ماه و پسرام. همه جوانا آرزومند میشن. ناصر آصفی هستم از شهرستان سمیرم اصفهان.
شبتون بخیر، سال نوتون تبریک عرض میکنم. من نرگس نصیری هستم، از امام رود چالوس تماس میگیرم. دوست دارم توی سال 1400 یک خونه دو طبقه بسازم. از منبع درآمد این به مستمندا کمک کنم، مخصوصا به اطرافیایی که دستشون تنگه. با کمال تشکر از شما عزیزای گلم. خدا نگهدارتون.
با سلام و خدا قوت به رادیو اترک، بنده وحید الماسیان هستم از شهرستان گلبهار. بزرگترین هدف من در سال 1400، چون فرنگی بازنشسته هستم و کشتیگیر هستم، میخواستم در کشتی پیشکسوتان شرکت کنم. خدا نگهدارتون.
سلام علیکم، زمن از خسته نباشید. تنظیر شکار دارم از برنامه سازان خوب شهرهای ایران، از استان خراسان شمالی به مرکز به بجلون. از خونگرمی مهمان نوازیتون رو تقدیر شکار میکنم. خب هدفمون اول از این که خداوند معطال این عمری که به ما بخشیدش، ما انسان ها از این که بایستی هدف داشته باشیم برای زندگی کردن. هدف بر این استش که من حق و حقیقت تعبیل سال با خدای خودم حد کردم که از این که خداوند به من توفیق بده کارهای نیمه کاره ای دارم، که از این که با فروختن این قطع زمین، چرا این قطع زمین خداوند معطال به من دادش، حق و حقیقتش که به فروش برسونم بتونم کار برای خیلی انجام بدم.
اگه خداوند بخواهد من میخوام برای پسرام زن بگیرم. پسرام مجردن، اگه پروسه بخوام دوست داشته باشن من خیلی دوست دارم بهشون زن بگیرم. خیلی خیلی ممنونم از شما بچه های بوجنات، متشکرم، ممنون. استفاده از من شهرستان دریا استان مازندران.
خب امیدواریم که همه به آرزوهاشون و برنامه‌هاشون برسن. آقای غلامرضا شاکر از اردکان یزد گفتن سلام، شب همتون بخیر باشه. امیدواریم سال جدید سالی پر از موفقیت باشه، خالی از مریضی و بدون غم و غصه و با رزق و روزی فراوان برای همه ملت ایران و زندگی با هدف، کارهای عالی و درآمد خوب داشته باشیم هممون. خیلی ممنونم از شما. از همجام سلام میکنیم به مردم عزیز اردکان و مردم یزد. گفتن سلام، شب شما بخیر باشه. مهمترین برنامه که برای سال 1400 دارم اینه که بتونم یه فیلم بسازم. میخوام یه فیلم خوب بسازم، یه فیلم عالی بسازم، یه فیلمی که شاید زندگی خودم باشه. حتما این اتفاق خواهد افتاد، حتما
اگر با تلاش همراه باشه. برای رسیدن به هدف و برنامه ریزی همون گاهی باید از روابطمون استفاده کنیم، با دیگران صحبت کنیم و از اونا کمک بخوایم. برای رسیدن به هدفمون، برای صحبت کردن درباره اهداف جدید و روش رسیدن به اون، خجالت نکشید و با اطرافیانتون راجبش حرف بزنید. نظرات و دیدگاه های دیگران بسیار مهمه و ممکنه کمک بکنه که سریعتر به هدفتون برسید. کمک گرفتن از دیگران نه تنها کمک میکنه سریعتر در مسیر رسیدن به آرزوها و اهدافتون پیش برید، بلکه به دوستان و خانوادهتون نشون میده شما میخواید چیز یاد بگیرید و به اهدافتون زودتر برسید. اما اینجا شبهای ایران، بگید در سال 1400 چه برنامه‌ای دارید؟ بزرگترین هدفتون برای امسال چیه؟ این هدفی که برنامه‌ریزی کردید تا تو این سال بهش برسید. 3627 سامانه پیامک 3116-2626 پیشماری 358 تلفن ماست. اما یه بخش گزارشی بشنویم از مرکز کیش که خانم رحمتی برامون آماده کردن.
به نام خدا. از کنار سواحل زیبای خلیج فارس، از جزیره مرجانی کیش به شما همکاران خوبم در مرکز خراسان شمالی و مردم خوب و عزیز این استان عرض سلام و ادب و احترام دارم. سال نو رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از خوشی، سلامتی و بدون کرونا در انتظار همتون باشه. عزیزان، در کنار یکی از سواحل زیبای جزیره کیش که بوستان میر مهنا هم در کنار این ساحل هست حضور دارم و میخوام با مردم و مسافران عزیز گفتگو کنم. آقا سلام. کیشوندین یا مسافرین؟
بله کیشوند.
ساکن اینجا هستین. چند سالتونه؟ شغلتون رو میتونم بپرسم؟
کار ساختمانی.
تو کار ساختمانی. امسال برای خودتون، برای رونق کارتون، زندگیتون چه تصمیمی گرفتین شما؟
خدا رو که دارم همون کافیه به نظرم.
خدام گفته از شما حرکت، از منم برکت. میخوای چه حرکتی بکنی امسال؟
برای ترقی خودم، بچه‌ام که باشه باید دو برابر کار بشه.
انشالله.
روزی هم دو برابر بیاد.
چند سالتونه شما؟
من 29.
اهل کیش هستید یا مسافری؟
ساکن هستم.
فعالیتی هم دارید؟
من توی خونه آرایشگری میکنم.
برای رونق همین کار امسال تصمیمی گرفتید؟ برنامه ریزی انجام دادید؟
بله، یه سری کارا رو انجام دادم که انشالله کارم توسعه پیدا کنه، پیشرفتم بهتر بشه تو کارم.
با توجه به اینکه امسال کرونا هست، میگن تجمع نکنید، بهداشت فلان بهمان، خودتون چه برنامه ریزی کردید که هم اون موارد رو رعایت کنید هم مشتری بیشتری جذب کنید؟
خب مسلما پروتکل بهداشتی رو رعایت میکنیم. من یه پیج دادم و امیدوارم که فالووراش بالا بره، از طریق اون پیج بتونم بیشتر معرفی بشم به دوستام.
انشالله. اهل کجایین؟
تهران.
خیلی خوش اومدی.
خوش باشین شما.
سلامت باشین. چند سالتونه؟
من
نمیدونم. یا نمیخوایم بگین. امسال سر سفره ایک چه تصمیمی گرفتی برای خودت؟
تصمیم گرفتم انشالله مملکت خوب باشه. این کرونا انشالله بره.
چند سالتونه؟
18 سال.
الان تو چه پایی تحصیل میکنی؟
بیشتر شاید.
میخواین تو کنکور شرکت کنین سال آینده، درسته؟
انشالله.
حتما برای اون یه تصمیم مهم گرفتیم. چیه بگین؟
انشالله بتونیم بخونم که رتبه خوب
رتبه بیاریم. خیلی خوب بیاریم. برای رتبه خوب آوردن چقدر میخواین تلاش کنین؟
هر سختی که داره، مثلا حالا زمانی که باید بذاره، انرژی که باید بذاره، برنامه بریزم که انشالله بتونم سر وقتش همه کتابا رو تموم بکنم.
انشالله جز رتبه های تک رقمی کنکور شما رو ببینیم.
انشالله. ممنون. متشکرم.
انشالله موفق باشید. موفق باشید. چند سالته؟
8.
کلاس چندمی؟
9.
امسال برای سال جدید چه تصمیمی واسه خودت گرفتی؟
میخوام دفاع شخصی یاد بگیرم.
دفاع شخصی. میخوای چقدر تلاش کنی؟ چیکار میخوای بکنی؟
میخوام برم کلاس ژیمناستیک و خیلی تلاش کنم.
و حسابی تمرین کنی، قهرمان بشی.
آره.
باریکلا به شما، موفق باشی عزیزم.
ممنون.
شما چند سالتونه؟
6.
امسال تو عید نوروز چه آرزویی کردی؟
خیلی آرزو دارم، هیچ آرزو هم نمیرسه.
چه تصمیمی با خودت گرفتی؟
تصمیم این که ایشالله آقابت بخیر بشه. ما دیگه بازنشسته هستم، به برنامه چی بشه؟
آها، بازنشسته کجایی؟
بیمارستان، بهیار بودیم.
مثلا برای ریشه‌کنی کرونا امسال هممون میخوایم یه تصمیم دست جمعی بگیریم.
نه.
چطور میتونیم این تصمیم رو عملی بکنیم؟
باید اراده داشته باشیم، همبستگی داشته باشیم.
شما بگین اگر همه ما مردم تصمیم بگیریم که با همدیگه خوشبخت بشیم، با همدیگه کرونا رو شکست بدیم، با همدیگه کشورمون رو آباد کنیم، چی کار باید بکنیم؟
باید با همدیگه همکاری داشته باشیم.
خیلی ممنون. امیدوارم در سال جدید هر کسی که آرزو و تصمیم قشنگی گرفته تلاش کنه و بهش برسه. مسلماً افراد با اراده و قوی بهش میرسن و نتیجه این رسیدن و موفقیت بر موفقیت سایر افراد جامعه هم تأثیر میذاره. عزیزان، از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید سپاسگزارم و تا فرصت بعدی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن. عجب بعض دنیا شلوغه، پر از ضد حال و دروغه، غم روزگار کش و دوغه، بابا بس دیگه، ببین دل چی میگه. یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو شار کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، که بعدش چی میشه.
خب 1:43:50 و اینجا شب‌های ایران، انشالله هر چه زودتر این بیماری شرش کم بشه دوباره بتونیم مسافرت بریم، شمال بریم، جنوب بریم، شرق، غرب، این همه جای زیباست و لذت بخش دیدنی که این دو سال محروم شدیم از دیدن این زیبایی ها. خب شما چه هدفی برای 1400 داری؟ میخوای چطور برنامه ریزی کنی براش؟ 3627 سامانی پیامک و 3116-2626 پیش شماره 58 هم تلفن ماست. گفتن سلام به شبهای ایران، من دوست دارم به خانه خدا برم، این اولین آرزومه و امیدواریم که خداوند تو این مسیر کمکتون بکنه بتونید هر چطورتر به زیارت هم برید. گفتن بامدادتون بخیر، خدا قوتتون بده، برنامه‌ای که برای سال 1400 دارم برای بچه‌های گلمه، هم برای پسرم هم برای دخترم. دخترم که به تازگی خونه بخت رفته، میخوام کمک بکنم به دامادم و دخترم که بتونن خونه بگیرن. پسرم متاسفانه مدرکشو گرفته، لیسانس برق داره اما بیکاره، میخوام براش مغازه کوچیک باز بکنم. دعا بکنید که اتفاق بیفته، انشالله سال 1400 بین آرزوهاتونم برسید.
میکنم خدمت مرکز خراسان شمالی. بر یلدر جدا بولب دورلار اوغل قیزندن یتگرلر خدمت ما یوق یوق جانندن بولمسن پشیمان چکن زحمتیندن وطنیم مبارزه ایدیل کرونا بیلن.
درود سلام به شهرهای ایران، خراسان شمالی. خسته نباشید. علی اکبر سیرزمچی هستم از روستای حسن آباد داراب فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر از اعمال محترم شبهای ایران رادیو خراسان شمالی. سال نو، تصمیم نو، ما میگیم که روز از نو، روزی از نو. ما اگر آب داشتیم، آب چوم زیاد بود، مثلا روستایان کشاورزان تصمیم های نو داشتن، تولید های جدیدی داشتن. ما فقط تصمیم نو همین کار است و تلاش در کشاورزی انشالله. آرزو موفقیت دارم برای همه. اکبر کاظمی هستم، شهرستان عنا، استان کرم. خدا نگهداره.
خب گفتن سلام، من 45 ساله، من هنوز هیچ برنامه هدفی تو زندگیم نداشتم و زندگیم شده تکراری. گرشاز و از علی‌آباد کتون. برنامه بریزید دیگه، یه کاری باید برنامه بکنید، آستینو بزنید بالا، یه همتی بکنید تو این سال 1400 که این اتفاق براتون بیفته. از قاسم افشار یه کار بسیار زیبا میخواییم تقدیمتون بکنیم با نام بهار خانم.
بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چطر درخت و واکن و ببارون، بگو که تا آخر شب بباره.
خب 1:50 دقیقه و 10 ثانیه است، اما تلاش گوشه همت میتونه از رسیدن به هدفهای پوچ ما رو در امان نگه داره و ما رو به هدفهای مثبت برسونه. هدفهایی که یک شب قطعا بهش نمیرسیم، اون هدف هدفهای پوچ خواهد بود، هدفهایی که باش تلاش باشه، همراه با انرژی باشه، میتونه اتفاقات خوبی برامون رقم بزنه. سال سال تولید هست، سال پشتیبانی هست و مانع زدایی ها. امیدوارم در این سال، در سال 1400، با این شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودن، گام های مهمی برای کشور عزیزمون برداریم.
عرض و سلام دارم خدمت رادیوی خراسان شمالی. در سال نو تصمیم دارم همراه با عاشقان در جهاد سازندگی باشم، همراه با یاران جهاد و عاشقان خدمتگزار و پشتیبانی کنم، مانع زدایی کنم و همچنین اشتغال زایی کنم، در جهت اقتصاد کشور خدمت کنم و از یاران صادق هم پشتیبانی کنم هم تشویق. با ادب و احترام، خسرو فرهبخش، استان کرمان. خدا نگهدار شما.
ما این حرکت انقلابی رو به نحوی در کشور آغاز کردیم. ملت ایران استقبال کرده است از جهش تولید به اندازه مشخص و محدودی. این باید ادامه پیدا کنه. سال 1400 که از لحظه این سال تحویل شروع می شود، در واقع به یک حساب ورود در قرن جدید است. یک قرن جدیدی داره آغاز میشه در واقع. بنابراین به مسائل کشور بایستی با نگاه بلند مدت نگریست و اونها رو با نگاه بلند مدت محاسبه کرد. امسال سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره. از این بایستی حد اکثر استفاده کرد.
تولید، پشتیبانی و مانع زدائی ها،
همه با هم، همدل و همراه برای توسعه و آبادانی ایران اسلامی.
سال تولید، پشتیبانی و مانع زدائی ها، گرامی با
نام بلند ایران، شکوه و افتخاره برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. اوج موفقیت نتیجه تلاشه، حرکت با همدلی برکت حق باشه. با روشنای خورشید، با ثروت مدین، میساز آینده را دستای کار آفرین. پشتکار و پوشش با پرچم افتخار، میرسه ایران زمین به نقطه اقتدار. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
شاید مهمترین مشکلی که نمیذاره تغییر کنی این مسئله است که بیشتر میخواییم آینده رو پیش بینی کنیم و با این کار زمان حال رو از دست میدیم. باید به خودمون بگیم که من میخوام به زمان حال توجه کنم، چرا که خدا هیچ قدرتی برای کنترل یک لحظه دیگه به ما نداده. وقتی که ما در زمان حال به سر میبریم، در مورد لحظات بعدی که تحت کنترل ما نیستن نگرانی نداریم. بنابراین راحت تر میتونیم وارد عمل بشیم. هم بر زمان حاضر میتونیم تمرکز بکنیم، هم میتونیم بهتر عمل بکنیم. همه ما انسانیم، بس احتمال این که اشتباه کنیم وجود داره. منتها مهم اینه که اونقدر فروتنی داشته باشیم که به خطاهامون اعتراف کنیم و در مرحله بعد برای اصلاحشون قدم برداریم. برای تغییر دادن خودمون باید پایدار و محکم باشیم. شاید ابتدای کار خیلی یا برامون خیلی سخت باشه، حتی خیلی مسخرمون بکنن، ولی اگه پایدار باشیم در آینده مخالفت‌های اطرافیان کمرنگ و نابود میشه. همیشه خوبی مردم رو ببینیم و به اونها کمک بکنیم. این شعارمون باشه که من فقط به جنبه‌های خوب انسان ها توجه میکنم. از اونجایی که خودم و خودمون بی عیب و نقص نیستیم، علاقه‌ای به کشف خطاهای دیگران هم ندارم. اما لحظات پایانی برنامه، ثانیه ها و دقایق پایانی برنامه، این همه پیامی که به دست ما رسید و پر از لطف و مهربانی شما مردم نازنین هست. مثل آقای مربجی گفتم سلام، شبتون بخیر باشه. برنامه برای سال 1400 اینه که کسبم رو انشالله بتونم توسعه بدم و بزرگتر بکنم و بتونم که کنار خودم چند نفر رو انشالله مشغول به کار بکنم. چقدر قشنگ مردم رو نگاه میکنن. ایشون از یاسوج ما پیام دادن. این نگاه ها، این اتفاقات، این حرکت ها چقدر خوبه، چقدر مثبت، این که به فکر همدیگه هستیم و این همدلی ها رو داریم. آقا رضا از بیرجند گفته که سلام، شبتون بخیر باشه. من قهرمان مسابقات تکواندو شدم در سالهای گذشته. اما مدتی بود که این ورزش رو کنار گذاشته بودم. اما در سال 1400 میخوام اون رو ادامه بدم و انشالله به قهرمانی های بعدی برسم. برام دعا بکنید. حتما اگر تلاش بکنید به این هدفتون هم خواهید رسید. امیدوارم همه هموطنای عزیزم تو سال جدید به هدفاشون برسن. امیدواریم به همه آرزوهاتون برسید. از همراهیتون خیلی خیلی ممنونیم. آرزوی بهترین ها رو داریم برای شما، بهترین مردم دنیا. خدا یار و نگهدارتون باشه.
Gürüm yeşilenlerimizin Erdabil Radyosu'nun pakşifahı dinlen. Selamlıyoruz dostlar. Halüze havalısın zediye. Mahmun çi. Bu şabaşınlar hamçının hamruhsuz. Bernomaları huzuruzda bu saatte çöte bir şabun vanlı bernomayı nani duama veriyor. Müzik.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پسران سفیدرود اثر محمد رضا محمدی پاشاک در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که ژاندارم‌ها به قصد به دست آوردن مدرک برای محاکمه کاساقا، مخصوصاً پیدا کردن کتاب‌های مخفی شده او، به محل می‌آیند. دهبان و معاونش علی پاکار و عده‌ای از مردم محل دوروبر ژاندارم‌ها جمع شدند. ژاندارم‌ها بی‌حرمتی را از حد می‌گذرانند و مردم را تهدید به دستگیری می‌کنند. راوی از فرصت استفاده می‌کند و به دنبال سیاوش و محمد، دوستان کاساقا، به جنگل می‌رود. در جنگل مشحسن شکارچی را می‌بیند. مشحسن از حال و روز کاساقا می‌پرسد. راوی ماجرای زندان رفتن او را می‌گوید و وقتی ناراحتی جدی مشحسن را می‌بیند، از او می‌خواهد بیاید و بگوید که دیده است برادر کاساقا، یعنی همین راوی ماجرا، کتاب‌های کاساقا را در آب‌های سفیدرود انداخته است. مشحسن قبول می‌کند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت پنجم بازخوانی این رمان توجه بفرمایید. می روم به علی پاکار می گویم شاهد پیدا کردم. اول باور نمی کند. می پرسد پس چرا گفتی کسی ندید؟ ترسیدم. حالا کی هست؟ مشحسن شکارچی. خیلی خوب، خودمون میریم سراغش. برو تا من با دهبان صحبت کنم ببینم چی میشه. از این علی پاکار خیلی بدم می آید. ولی چاره ای نبود. یکی دو ساعتی نگذشته می آید سراغم. بیا دهبان کارت داره. می روم به دکان دهبان. می گوید بشین رو اون کیسه جو. چرا سلام نگفتی؟ سلام یعنی که دشمن هم دیگه نیستیم. مگه هستیم پسر جون؟ اگه نیستیم پس حکایت این ژاندارما و اون همه بگیر و ببند چی بود؟ سیاوش و محمد کجا هستن؟ من چه میدونم؟ جواب سرراست بده. اونا یاقی دولتن، خرابکارن. به من چه؟ مگه تو با اونا فرار نکردی؟ نه، من رفته بودم شاهد بیارم. چرن نگو. تو میخوای منو به دست ژاندارما بدی؟ هر کس خلاف قانون کاری کنه باید تنبیه بشه. تو هم باید ادب بشی. مگه اینکه راست بری و راست بیای تا قائل خط بشه. راه ما و راه شما از هم جداست. این حرفو اجنبی میزنه. شما نباید بزنی پسر جون. نکنید. بدبختیش گریبون همه رو میگیره. خب سیاوش و محمد زدن به جنگل؟ خبر ندارم. دیوان دست به دماغش میزند و میگوید اینجای بابای آدم دروغگو. چرا بد و بیرا میگی؟ وادارم میکنی پسر. آخه یه جو احترام قائل باش برای بزرگتره. نسل شما احترام سرش نمیشه؟ بزرگتر و کوچیکتر نمیشناسه؟ تو هم میخوای بری پیش کاساقا؟ نه. پس چرا یه دندگی میکنی؟ به خدا نه تو عاقلی نه برادر دانشگاهی. همینقدر کافی بود نرم خوب باشه. میتونست دست رو سینه بگذاره و لبخند لب بگه ببخشید جوونی کردم دیگه تکرار نمیشه. این کارو نکرده هیچ میونه 10 تا قول بیشاخودم و دائم الخم گفته مرگ بر فلانی. اونا هم زنده و مردهشون اومده جلو چشمشون رو زدن ناکارش کردن. سر چهارمی مشت و لگد قطع نخا شده و از پا افتاده و کارش کشیده بیمارستان. ولی بیفایده. جوون رشید و رعنا ناکام مونده از نعمتهای خداوند. وقتی اینو شنیدم مردم و زنده شدم. گفتم خدایا آخر عمری چه طالع و بختی بود که نصیب ده ما کردی. پدر بزرگش با میرزا کوچیک نشست و برخاست کرده به تیر افسر بریتانیا علیل شده. این پسرم چشم به قم دوخته و اینطور بی نصیب مونده. حالا پسر جون حرف بزن تا تو هم مثل اونا بی نصیب نمونی. سیاوش و محمد کجا هستن؟ میگم تو جیب من چه میدونم؟ میگوید توف به اون نسلت بسر. خون به سرم میفتد. دنبال چیزی میگردم تا بردارم بزنم به سرش. اما چیزی آنجا به چشمم نمیخورد. علی پاکار میفهمد چه قصدی دارم. میدود و میخواهد توی دهانم بکوبد. عده‌ای دور ما حلقه میزنند. علی پاکار دستم را میگیرد و از دکان دهبان دور میکند. از همه جا خبر می‌رسد که شهرهای ایران شلوغ شده. مخصوصاً تهران که قیامت است. می‌روم پیش دایی ببینم چه می‌کند. او هم دکان دارد و دکانش کمی پایین‌تر از دکان دهبان است. قضیه را می‌گویم. ناراحت می‌شود که چرا با او مشورت نکردم و یک راست رفتم پیش دهبان. می‌گوید اینها از خدا می‌خواهند کاساقا همون تو بماند. بعد سر درد دلش باز می‌شود. ببینم امیر حمزه. من از سال 33 تا حالا 1000 رقم زندانی دیدم. از این چیزا نمی ترسم چون می دونم که کاساقا به زودی آزاد میشه. خب بعضی ها مثل او یدنده هم، بعضی ها بزدل و نازک نارنجی هم، بعضی ها هم نپخته هم. آدمی رو می شناسم که 10 تا توبه نامه امضا کرده، تا پاش به زندان رسیده دست به سینه ایستاده، زبون ریخته، جارو کشیده، کفششون رو باکس زده تا خلاص شده. اما همین که پاش به خیابون رسیده رفته سر خونه اولش، دوباره دستگیر شده، الان هم تو اوینه. هرچی مأمور و بازجو و قاضی بوده زله کرده. ولی این خواهرزاده ما، برادر جنابالی، جلوی چشم صد تا قول داد زده مرگ برشا. ها؟ تو باشی چی کارش میکنی امیر خان؟ میگی مرحبا؟ لاجونم که هست، دوتا مشت و لگد به سر کلش و پشتش خورده و قطع نخا شده و افتاده کنج بیمارستان. دوا و درمونم به ثمر ننشسته و برگردوندنش به انفرادی. ظاهرا سالمه، ولی نمیتونه قدم از قدم برداره. کی؟ همون شب اول. پسره نفهم پیش اون همه مأمور داد زده مرگ بر شاه. آخه کل پوکه هیچی ندیده. من از دست شما نفهم سرمو به کجا بکوبم؟ آخه آدم عاقل دیوونه رو تحریک میکنه. تو هم مثل او هستی. سیاوش و محمد و بقیه هم همینطور. اومدیم و شما رو هم گرفتن که میگیرن. اون وقت تکلیف ما چیه؟ مرغ بشید و آسمون برید، کارتون تمومه. همین الان هم اسم و رسمتون به همه جا رفته. به اون خدای لایزال کارتون تمومه. آقا جون با دولت در نیفتید. من در افتادم و به هفت پشتم خندیدم. من یه زمان مثل شما بودم. سال 32 قبل از 28 مرداد مصدق اومد رو کار، نفت ملی اعلام کرد. بلبشو شد. اون موقع من کلاس پنجم بودم یا ششم. کجا؟ رشت درس میخوندم. شاه رفت روم. مصدق اعلام کرد که دیگه بر نگرده. تهران شد قیامت. نقل و نبات تو خیابونا ریختم تا کمر. ما هم به طرفداری بلند شدیم. البته طرفداری خشک و خالی نبود. اعلامیه پخش میکردیم، با مردم صحبت میکردیم، انگلیس رو فوش میدادیم و هزار کار دیگه. چی شد؟ یه عده هر جایی و چاقوکش همه جا رو درب و داغون کردن و مصدق رو انداختن کنار و شاه رو آوردن. اسم شعبون بیمخو شنیدی؟ نشنیدی؟ همه کاره کودتا او بود. همونا باعث شدن که شاه اومد و دهن همه رو گل مالید. منم رو گرفتم. خوام که به زندان شهربانی رسید داد زدم زنده باد مصدق. تا نفس داشتن ما رو زدن. ببین پسر جون، خواهرزاده عزیز، الان اینطور نبین رژیم شاه رو. نصف ملت ایران رو امنیتی کرده. اون سالای 32 سازمان امنیتی نبود که. به ما میگفتن یا تیربارون میشید یا باید برای ما خبر بیارید و همکاری کنید. حالا تو اسمشو بذار ترس از جون. من این کارو کردم. قبول کردم براشون خبر ببرم، ولی هرگز کینه اونا از دل بیرون نکردم. رسیدم به اینجا که دیگه فایده نداره. دیدم شاه بی تجربه قدر قدرت شده و 10 تا دولت گردن کلوف پشت سرش ایستادن. باور کن کندی به زور وادارش کرد انقلاب سفید را بندازه. تو برادرت با کی طرفید؟ خیال میکنید این مملکت رو اینا میچرخونن؟ نه جونم، تاریخ رو ورق بزنید ببینید تا بوده سر ایران معامله شده. نمونش عهدنامه گلستان و ترکمانچای در زمان فتحعلی‌شاه. ناپلئون و تزار روس خنجر گرفتن زیر گلوی هم ایران رو تحریک کردند. جنگ ایران و روس در گرفت. ناپلئون با تزار کنار اومد و 17 شهر قفقاز به دست روس همیشه گرسنه و بیوفا افتاد. این یک. روس و انگلیس با هم کنار اومدن، روس از مملکت خارج شد، انگلیس و رضاخان پدر میرزا کوچیک رو درآوردن. این دو. آمریکا محمد رضا رو آورد و پدر مصدق رو سوزوند. این سه. حالا چی؟ مونده آیت الله خمینی که توی عراق و ترکیه اسیر و عبیره. شما با مشت میخواید محمد رضا رو بردارین؟ تو خواهرزاده نازنین خیال میکنی که من یک کشاورد و دکوندار و خبرچین ساواک هستم و چیزی سرم نمیشه؟ به من میگید برادرتون رو من لو دادم؟ من مرده و شما زنده. اگه کارتون ثمر داد؟ برای حرفهای دایی ارزشی قائل نیستم. درست است که تقلاهایی برای آزادی کاساقا کرد، ولی به شرط و شروط که موقعیت خودش هم حفظ بشه. میروم سراغ سیاوش و محمد که توی جنگل مخفی شده اند. تا شب همانجا میمانیم و نقشه میکشیم. شب که شد آرام و بی صدا میاییم توی محل. اعلامیه‌هایی را که سیاوش آورده است یکی یکی به دست مردم میدهیم. من چند تا از اعلامیه‌ها را به دیوارها میچسبانم. در و دیواری نمانده که یک اعلامیه روی آن نخورده باشد یا یک شعار روی آن ننوشته شده باشد. اهالی اعلامیه‌ها را برای یکدیگر می‌خوانند و نظر می‌دهند. عده‌ای می‌گویند دعوا بین دهبان و شماست. مردم چرا باید به آتش شما بسوزند؟ سیاوش راضیشان می‌کند که مملکت دارد به خاک و خون کشیده می‌شود و ما نباید اینجا ساکت باشیم. شیخ مرتضی می‌آید به طرفداری از ما و در مسجد را چهار تاق باز می‌کند و تمام چراغ‌ها روشن می‌شود. همگی سه بار میگوییم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اهالی استقبال میکنند. محمد بلنگوی مسجد را از شیخ مرتضی میگیرد و میگوید کاساقا به خاطر بدبختی های ما ملت زندانی شده و جفت پاهاش را از دست داده. عده‌ای از مهربانی و شجاعت کاساقا حرف میزنند، از مردمداریش، با سواد بودنش. زنان هم از خانه ها بیرون میآیند و بین مردم چای پخش میکنند. اهالی با هم بحث را انداختند. هنوز ساعتی نگذشته مینیبوس ده از راه میرسد. اول دهبان پایین میآید، بعد یک سرباز و بعد علی پاکار و تعدادی آدم دیگر که همگی انگار ژاندارم هستند اما با لباس شخصی. سیاوش و محمد به سرعت گم میشوند و به من هم میگویند بیا همانجا. تا میبینم که بگیر و ببند شروع شده میدوم و از کوچه ها میگذرم. خودم را به سیاوش و محمد میرسانم. سیاوش میگوید اگه جنگل رو نداشتیم چی میکردیم؟ محمد میگوید خدا برکتش بده. هزار جای مخفی شدن داره. دو سه ساعت بعد که فکر میکنیم قائل خوابیده است برمیگردیم به محل. ژاندارم‌های جدید به محل آمدند و همینطور دور خودشان میچرخند. اهالی را از کوچه ها به خانه هایشان فرستادند و خودشان با خودشان میگویند و میخندند. در پناه درختان مخفی میشویم و نگاهشان میکنیم. دست و پایم میلرزد. یکی از ژاندارم‌ها با بلندگو میگوید ما تا صبح اینجا هستیم. سر و صدایی از مردم به گوش میرسد. ژاندارم‌ها از احتمال آسیب دیدن از جانب مردم میترسند. یکی از آنها به دهبان میگوید برق محل را قطع کند. سیاوش میگوید باید کاری کنیم. الان موقع کاره. خیالمان راحت است که اگر کاری کنیم مردم با ما هستند. من مأموریت پیدا میکنم که بروم مشحسن شکارچی را بیاورم. سیاوش و محمد با بچه‌های دیگری قرار و مدار گذاشتند. به تاخت می روند سراغ آنها و اسلحه هایی که پنهان کردند. مشحسن را پیدا می کنم و می آورم سر قرار. در یک ساعت معین حمله می کنیم به طرف ژاندارم ها. صدای تیر یک لحظه قطع نمی شود. چند نفر از ژاندارم ها و آدم هایی که با آنها هستند فرار می کنند. مشزن پشت سر هم تیر شلیک میکند و ما از باغی که در آن مخفی شده این بیرون میزنیم و لابلای خانه پناه میگیریم. اهالی هم آمدند و یا حسین یا حسین میگویند. کجایی دایی که ببینی چه بر ما میگذرد؟ دست و پا برایم نمانده. دیگر کسی تیراندازی نمیکند ولی صدای شکستن شیشه و چوب میآید. مردم دارند دکان دهبان را آتش میزنند. شعله آتش از دکان به آسمان میرسد. بوی قند سوخته همه جا پخش میشود. نیم ساعت نمیشود که میبینیم همه جا خلوت میشود و مردم به خانه هایشان رفتند. ژاندارم ها و سربازهایشان تک تک از مخفیگاه هایشان بیرون میآیند. سیاوش و محمد به من اشاره میکنند که برویم. مثل برق و باد ناپدید میشویم و از مهلکه میگریزیم تا ببینیم فردا چه خبر میشود. صدای اذان شیخ مرتضی از مسجد به گوش میرسد و دلمان را آرام میکند. مه از طرف دریا بلند میشود و همه محله را میگیرد. صبح درمانده و وامانده به خانه میروم. سر و کله آقا بزرگ ورم کرده. آقا جان جوری سرفه میکند که انگار میخواهد زمین را با دندان بکند. مادرم حوله داغ حاضر کرده تا به کمرش ببندد. اسب سم میکوبد و مرغ ها آرام و قرار ندارند. کلاغ سیاه روی ایوان خانه می نشیند و قارقار می کند. کلاغ بد ترکیب ملعون نمی دانم چه خبر می خواهد بدهد. خبر بگیر و ببندهایی را که در راه است یا زبانم لال خبر مرگ کاساقا را. یعنی زمان به آخر رسیده؟ فریاد رسی نیست؟ در شهرهای دیگر چه خبر است که به ما نمی گویند؟ در تهران؟ به دنبال یک خبر کوچک لحظه شماری می کنیم. این روزها کمتر کسی از ده بیرون می رود که خبری بیاورد. ما را اینجا در این روستا زندانی کردند و چند ژاندارم همه را به اسیری گرفتند. قبل از آن که بگیر و ببند شروع شود از خانه می زنم بیرون و خودم را به تاخت به جنگل می رسانم. سیاوش و محمد با تعدادی از بچه های سفید رود آنجا هستند و دارند چیزهای آماده می کنند. با هم کارهای انجام می دهیم ولی همه ی حواسمان به ده است. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پسران سفید رود تقدیم حضورتان شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پایانی این رمان، خدا نگهدار.